همراه ما باشید در فیسبوک میهن تیوی وان.
با سلام به بینندگان گرامی تلویزیون میهن و تشکر از دوست ارجمند آقای بهبهانی و سرکار خانم بهبهانی. سه مقاله من پیش از اون که رسیدم به بخش هفتمش که دین و تاریخ در درس‌های تاریخ خانم و آقای ویلدورانت، در قبل از این سه مقاله در سایت میهن دیدم در رابطه با آقای رضا پهلوی. سلطنت نظیر جمهوری خواهی، نظیر فدرالیست بودن یا تمرکزگرا بودن یا سوسیالیست بودن یا کپیتالیست بودن، یه انتخاب سیاسی معقول اینه که به همدیگه احترام بذارن تا بتونیم از شر آخوند پیدا بکنیم. من با انسان جمهوری خواه این فرانسه که سر شاهشون رو زیر گیوتین گذاشتن، ولی دوک انگن و یه عده سلطنت طلب الان رسمی هستن، چنان فرانسوی ها میشناسن و نماینده در مجلس دارن. مقاله یک آقای حنیف حیدر نژاد از حمایت از رضا پهلوی ضرورت گذار از جمهوری اسلامی. ایشون معلوم به آقای حسن شریعت مداری نزدیکن و ضمن برشمردن یه به اصطلاح پرنسیپ های دوست، از این رو مسئولیت اصلی در گذار از جمهوری اسلامی را باید در بین شخصیت ها و نیروهای سیاسی پایبند به دموکراسی و حقوق بشر و پایبند به حاکمیت قانون، سکولاریزم، پلورالیزم یعنی چند حزبی و چندگانگی سیاسی و پایبندی به تمامیت ارضی ایران و پایبندی به حقوق برابر شهروندان و قدرت سیاسی غیر متمرکز جستجو کرد. بعد هم قدم اول رو نقش محوری رضا پهلوی نوشتن. من همچه آقا می نوشتم، ایشون رضا پهلوی نوشت که جمهوری اسلامی چون با تحقیر روزمره مردم، لگدمال کردن کرامت انسانی، نقض عدالت و بله نقض سیستماتیک حقوق بشر، فقر، گرانی، بیکاری، بیعدالتی فاحش و غیره، بیعدالتی های فردی و اجتماعی، تبعیض علیه اقلیت های مذهبی، اتنیکی، مذهبی و غیره، همه اینا رو ذکر کردن. و بعد آمادگی بعد از سخنرانی کنفرانس مطبوعاتی 13 خرداد 1300 که آقای رضا پهلوی، آقای گفتم رضا پهلوی، و بعد از اعلام آمادگی شورای مدیریت گذار برای با هم همکاری کرد تا میرسم به این که بدین ترتیب کمبود بزرگ مبارزه سیاسی مردم ایران علیه رژیم در نبود رهبری دست جمعی و فردیش که این یک تنه که ایشون بیان کردن. بله الاخر من اضافه کردم، من یادآوری میکنم به ایشون که یک بار آقای مهندس حسن شریعت مداری به درستی یکی از خطاهای صحبتهای آقای رضا پهلوی رو که در جواب بخشی از طرفدارانشون گفته بود. من حالا همچون یک فرد تبعیدی من اضافه میکنم، در سیاست دخالت نمیکنم، اما اگر ملت ایران مرا به سلطنت برگزینند، در آن صورت در سیاست دخالت خواهم کرد. نقل به مضمون کرد. آقا مهندس حسن شریعت مداری به درستی به ایشون تذکر دادن که آقای رضا پهلوی، یا من بگم رضا پهلوی، شما حالا همچون یک شهروند ایرانی حق دخالت در سیاست دارید. ولی به فرض اگر بعد از براندازی جمهوری اسلامی ملت شما را همچون پادشاه برگزید، دیگر در اون وقت، از اون وقت به بعد حق دخالت در سیاست را ندارید. این جواب آقای حیدری نژاد است که به اصطلاح دعوت به رهبری دست جمعی و در واقع فردی کرده بود. دو اشاره است که واقعا شرم‌آوره. مقاله‌ای با فرهنگ لاتی و قزاقی و در یک کلمه لومپنی با عنوان جارکش‌های سیاسی حکومت اسلامی در لشکرکشی پهلوی ستیزی از موسی حاتمی، که بیش از همه به این مقاله به حیثیت خود تلویزیون میهن ضرر. اصطلاحاتی مثل بالماسکه رزالتی، جنون گاوی و اسهال خونی دریوری افتادند یه عده، و اروتیز کودکانه، بدتر از همه اون واژه که آدم خواهد جارکش های سیاسی حکومت اسلامی. و این بخششو میخونم. و در این سو آبهای پس، در این سوی آبها پسمانده ها یه همان فتنه 57 که اول از شاهنشاه آریان مهر 57 تهیه کرده بود آقای محترم جناب موسی حاتمیان، بله، خمینی نکشیده بود، ایشون نارضایتی های عمومی بود در اون جمع شده از 53 سال. بله. در این سوی آبها پسمانده های همان فتنه 57 که خودکشی دست جمعی چون بهمنی هولناک بر مردم و میهنمان آوار کردن و کردیم، هنوز هم همچون جارچیان حکومت اسلامی، جارچیان حکومت اسلامی، من نه با تو هم و نه با ضد تو، نفی تو هم. ما نفی جمهوری اسلامی هستیم. بله. و چون بهمنی هولناک کردیم، هنوز همچون جارچیان حکومت اسلامی رو در روی مردم و تظاهر کنندگان قیام اخیر تا همین امروز انقلاب کبیر ضد امپریالیستی می نامندش، یعنی جمهوری اسلامی رو، توده یا فقط می کردن این کارو، و کسانی که چیز که بهش هم خیلی پرداخته اکثریت، البته پیروان جناب چیز عرض خدمت عزیزان فرخ نگهدار. بله. انقلاب می نامیدند دش، و کسانی که در کنار رود سن و راین نشستند و نه درد ملت دارند و فقط شما دارید، آشکارا به عنوان جارکش های سیاسی حکومت پای نایاک و پادوهای سفارتی و خارج کشوری رژیم، و دقیقا پس از واک، یعنی سیاه و سفید میبینیشون، یا جمهوری است یا پهلوی، بله، این مذهبیه، هیچ این دید چیز شکل، یعنی گروه سوم وجود ندارن اصلا که نفی هر دو هم. بله. دوباره میخونم، و نه درد ملت دارن و نه میهن، آشکارا به عنوان جارکش های این آقا خودشم نوشته فرد ساده ای هستم، نمیدونه جارکش یعنی کسی که زن خودشو جار میکشه، بله بفهم، امیدوارم. چارکش های سیاسی حکومت اسلامی هم پای نایاک و پادوهای سفارتی و خارج کشوری رژیم و دقیقا پس از واکنش های وحشت آلود خامنه ای جلاد در فردای پیام رضا پهلوی، دستور اتاق فکر اطلاعات جنایتکار حاکم برای پهلوی ستیزی را در دستور کار خود قرار دادن. بله اینم از تفکرات جالبه. من البته ادامه میده، در این فضای نفسگیر خارج کشور شخصیت های سادگی مانند ایرج مستاقی نیز وجود دارن که روز گذشته در واکنش به همدستی رذیلانه با رژیم به صراحت اعلام کردن من یک جمهوری خواهم که ژنم، از عبدو جمله جالبیه، با حکومت موروثی و مادام العلوم نمیخواند. اصلا به ژن مربوط نیست دوست از آقای مستاقی، ایرج مستاقی اصلا به این یک آموزش ژن، رنگ چشمت موته و پوستت رنگ پوستت الاخر. بله من یک جمهوری خواهم که ژنم با حکومت موروثی و مادام العلوم نمیخوانه. اما در میان چهره های سیاسی ایران از رضا پهلوی مقبولتر نمییابم. نیاب اونم مال انتخاب سیاسی خودشونه، معیار همه نیست. خودم هم ظرفیت رهبر شدن ندارم، طبیعی است، منم ندارم. اما مخالفان میخواهم، از مخالفان میخواهم کاندیدایشان را معرفی کنند و الی آخر کاندیدای مشترک ملت ایران تعیین میخواهد کرد وقتی براندازی کنیم. اگر قرار بر رهبر تراشی بود آمریکایی ها و اروپایی ها به گونه دیگر رفتار میکردند. با این دشمنی های نازل و بهانه جویی سطحی تا کی میخواهید آب به آسیای رژیم و خامنه‌ای بریزید؟ سخن آقای مستاقی، ایران در حال نابودی است. اینم سخن. بعدم از آقای علی یعقوب وند نقل قول کرده و از میان افراد مطرح از این کارناوال اعضای حکومت اسلامی برای پهلوی ستیزی میتوان به دو رأس فرخ نگهدار و رجوی اشاره کرد که اونجا هم یک سری فحشا هم البته نثار میکنه، یه حرفای راستم میزنه. آقای علی جوانمردی رو هم ناجوانمرد میخوانه و اروتیزهای کودکانه که به رضا پهلوی حمله میکنه. و چه کسی بهتر از پهلوی که ما اینکه ساعتی پیش شورای گذار اعلام کرده است که با حفظ موزه برابری علامت دقت گذاشته، یعنی باید برید نوکرش بشید. این حرفا چیه آقای شریعت مداری تو میزنی؟ حاضر به مذاکره با رضا پهلوی میباشد و چه بسا رجوی نیز در حال چانه زدن است الی آخر. و آخرش هم نوشته من لوری ساده بوده و هستم. من دوستی دارم به نام آقای فرامرزخان بختیار که ایشون عرض خدمتتون دوست بسیار نازنینیه و امیدوارم که اون غیرت ایلیتون یادتون بیاد و که چجوری از زمان رضا شاه برای اول ایلاتو سرکوب کردم، بعد دهاتو با اصلاح طرزی با حسن نیت تمام احمد رضا شاه نه ایلاتو که سرکوب کردن دهزایی از بین رفت، چون ایلات در ایلات قشلاقشون دهنشین و نیمه دهنشین و دهنشین می شدن، بعدم در مرکز تمرکزشون شهرها را به وجود می آوردن. خان نظامی ایل حاکم هم جز سه سلسله تعریف کل شاه ایران از ایلا هخامنشی و اشکانی گرفته تا بیاید سلجوقی و قاجاری، نادرشاه و قاجار. به هر حال یکی غزنویه، یکی صفویه، یکی هم پهلویه، استثناء هم دلیل قاعده است. به هر حال متاسفانه این هم امیدوارم یه روزی یک هزارم غیرت خان بزرگ و فرامرز خان بختیار درتون زنده بشه و احیا بشه. یه مقاله هم هست که عرض خدمت عزیزان، بسیار مقاله جالبیه و اون هم یک آقای نوشته که به نظر من یکی از مقالات بسیار آموزنده و راهگشا برای آینده ایران میتونست باشه که ببخشید اینم گیر کرد. بله، به هر حال اون مقاله هم در مورد آقای رضا پهلوی نوشته، یک عزیزی که بسیار مقاله بی نظیری به نام آقای رها جنیدی، راه پهلوی، سنگ محک رضا پهلوی و حامیان ایشان. این مقاله بسیار با ارزشه. چرا؟ برای اینکه این مقاله در واقع یک فرمول عمومی در مورد همزیستی و نحوه همزیستی، ایجاد یک اپوزیسیون واقعی در خارج از کشور، از همه جریان ها، نه رهبری یک جریان، اونم اقلیتی که بخش های ترک و کرد و لور و عرب و بلوچ و ترکمن و گیلانی خونی خانواده پهلوی هستن، همه شون خونم فراموش نمیشه. آقای رها جنیدی بسیار خوب نوشتن: کاش مطمئن بودم که همه کنشگران سیاسی و مخاطبان ایرانی که فعالانه راه خان بله این یادداشت‌های آقای رضا علیجانی را خواندند، ولی سعی میکنه ایشون خلاصه بنویسه اونو. این چهره ملی مذهبی، چون ایشون به نهضت آزادی متعلقند و این مقاله رو در 28 همین ماه نوشتن. بله، بسیار مقاله، یعنی بعید به نظر میرسه ولی بی نظیره. رضا علیجانی، روزنامه نگار، نویسنده فعال سیاسی، عضو شورای فعال ملی مذهبی، در یادداشتی در سایت ندای آزادی وابسته به نهضت آزادی منتشر شده به رضا پهلوی توصیه کرده حزبی به نام راه پهلوی تأسیس کند و همه طرف دموکراسی میشون وقت همه طرفداران دموکراسی، چه نظام مشروطه و چه کسانی که بنا به دلایل دیگر از ایشان حمایت میکنند را در این حزب گرد آورند و در یک نظام جمهوری به رقابت با دیگر احزاب و گاه در صورت لزوم با ائتلاف با آنان بپردازد. قانون دموکراسی. بنوشته علیجانی: این پیشنهاد مبتنی بر بعضی فرضیات مورد قبول جمعی از کثیری از طرفداران ایشان است که اکثریت ملت ایران نیست. فرض اول مبتنی بر اکثریت بودن حامیان سلطنت. فرض بعدی دوم اعتقاد به باور رضا پهلوی به دموکراسی است و فرض سوم این است که بخشی از طرفداران اهل اندیشه و گفتگوی آقای رضا پهلوی در دفاع از ایشان و نظام پادشاهی برای آینده ایران بر آن دو عنصر تاکید ویژه دارد. یک، پادشاه به مسابقه یک نماد برای وحدت ملی ایران است از نظر سلطنت طلب. دو، پادشاه در یک نظام مورد نظر ایشان همچون برخی نظام‌های سلطنتی در جهان غرب و کشورهای پیشرفته، منظورش ژاپنه، و دموکراتیک در سیاست دخالت نخواهد کرد و اداره کشور به صورت کاملا دموکراتیک و بر اساس اراده و خرد جمعی مردمان خواهد بود. یعنی به جای حاکمیت شاه و شیخ، شیخ و شاه، حاکمیت ملی برقرار میشه. توضیح من. بله، دوباره دنباله صحبت ایشون. به اعتقاد این تحلیلگر سیاسی، منظور آقای رضا علیجانی است که آقای رها جنیدی اینها را نوشته، نقل قول میکنه از ایشون. به اعتقاد این تحلیلگر سیاسی، دو اصل مورد ادعا تا کنون نتوانسته مخالفان آقای پهلوی و نظام پادشاهی را، یعنی مخالفان نظام پادشاهی را راضی و قانع کند و نگرانیشان را درباره باز تولید استبداد، من داخل گیوم اضافه کنم، سلطنتی مرتفع سازد. من هم یکی از اونا. و در نتیجه آقای پهلوی به جای اینکه کمککار وحدت باشد، خود به یک عامل وحدت شکن تبدیل شده است. بحث سلطنت طلبی و پادشاهی خواهی نیست باعث انشقاق در صفوف طولانی و متکثر مخالفان حکومت و خیلی طرفداران یک نظام سکولار شده است. نویسنده پیش، یعنی به اصطلاح آقای علیجانی، نویسنده پیشنهاد تأسیس حزب راه پهلوی را مبنی بر این اختلاف میدهد و معتقد است با تغییر اختلاف مبنی بر این دو اختلافات میدهد و معتقد است با تغییر باورهای پادشاهی خواهان، پادشاه به عنوان نماد وحدت ایران و عدم دخالت پادشاه در سیاست، رضا پهلوی و حامیانش می توانند راهی معقول برای رفع این وحدت شکنی غیر ممکن پیدا کنند. باور اول، می تواند این گونه تغییر کند که پادشاه مظهر و نماد وحدت طرفداران خیش و طرفداران سلطنت است و نه کل ملت ایران، و در شرایط کنونی جامعه متکثر ایران از نظر سیاسی، وی نمی خواهد خود را با بقیه، به بقیه مردم که ایشان را نماد وحدت، نماد ملی و وحدت جمعی خود نمیدانند، تحمیل کند. در باور دوم، از آنجا که پادشاه همچون نظام‌های سلطنتی در کشورهای دموکراتیک غربی در سیاست دخالت نمی‌کند، بنابراین همون صحبت آقای شریعت مداری به آقای رضا پهلوی، بنابراین اصراری وجود ندارد که این اصل حتما وارد قانون اساسی آینده شده و باعث نگرانی کسانی شود که از باز تولید استبداد در ایران به خاطر رسمیت دادن به یک مقام مادام العمر در قانون اساسی در هراسند یا هراسناکند. در پایان نیز پیامد دو بازاندیشی باورهای خود را این گونه شرح می‌دهد. همون آقا، پیامد دو بازاندیشی و استعلای اصول اولیه این که از آنجا که ایشان، یعنی آقای رضا پهلوی، نماد وحدت و رهبر نمادین طرفداران خیش و حامیان سلطنت است، هزینه زندگی رهبر نمادین و غیر مداخله‌گر نیز در آینده توسط طرفداران و حامیان ایشان تأمین خواهد شد. بدین طریق مخالفان باز تولید نظام سلطنت اقتدارگرا در ایران از این بابت نیز دلیلی برای نگرانی و مخالفت نخواهند داشت که هزینه های یک نهاد دارای موافق و مخالف در ایران از سوی کل ملت ایران و بودجه عمومی تامین شود، که البته اون پولایی هم که بردن بایستی حسابشون حقوقاشون رو بردارن، بقیه شو به مجلس شورای ملی ایران، به قول سرهنگ اردوان به آقای رضا پهلوی گفته بود، برگردونن. اگر اون موقع برمیگردوند به قول آقای اردوان 10 سال بعد روی دوش ملت ایران وارد ایران میشه. الان نمیتونه و نباید بشه. همونجور که در یونان گفتم وایستا بیرون به پادشاه یونان، رفراندوم میکنیم، وزن خودتو حق نداری تحمیل کنی. اگر سلطنت رأی دادم به عنوان شاه وگرنه به عنوان شهروند بیا. بعد قهر کرد نیومد، مون در انگلستان. به صراحت بگویم این یک راهکار تحسین برای اینو خود مؤلف این مقاله آقای رها جنیدی دنبالش رو میگیره و مینویسه که چجوریه مسئله. بله به صراحت بگویم آقای جنیدی مینویسه این یک راهکار تحسین برانگیز برای خروج از بنبست انشقاق در بین نیروهای مخالف حکومت جمهوری اسلامی است. من جمهوری اسلامی را اضافه کردم، مخالف حکومت است. یک راه حل ایدئال برای رفع اختلاف بین طرفداران جمهوری و طرفداران سلطنت می باشد. اما به همان صراحت می توانم بگویم امیدی برای تحقق این ایده و راهکار ندارم، به چند دلیل. اول این پادشاهی خواهان تمامیت خواه هستند و دموکراسی خواه نیستند و حاضر نیستند رأی اکثریت را بپذیرند، چون خودشان را اکثریت می دانند. کاهش مشارکت سیاسی این طیف سیاسی را نمی پذیرند، چه برسد به این که اصل پادشاهی وارد قانون اساسی حکومت آینده ایران نیست نشود. دوم، پذیرفتن این ایده به این معنی است که قبول کردند رضا پهلوی یک عامل وحدت شکن است و این مسئله برای آنها هزینه سنگینی دارد. مسئله سوم، با پادشاهی خواهان نست نه رضا پهلوی. فرض کنیم رضا پهلوی این ایده را بپذیرد، با سلطنت طلب ها چه کنیم؟ آیا آنها زیر بار این مسئله خواهند رفت؟ بعید می دانم. تکمله این بحث باید یا در تکمله این بحث باید یادآور شوم مخاطب این پیشنهاد اینجاش قیامت. فقط پادشاهی خواهان نیست، هر گروه و جریان سیاسی مخالف جمهوری اسلامی می تواند مخاطب این توصیه باشد تا مبادا عاملی برای وحشت شکنی تبدیل گردد. از این رو به جد معتقدم این راهکار اساسی و نجات بخش میتواند یک سنگ محک برای راستی آزمایی رضا پهلوی و حامیان سلطنت ایشان باشد، سنگ محکی برای درستی گفتار و ادعای ایشان تا چه اندازه حاضرند به پای ایران قربانی شوند. 30 خرداد 1401. بله اون هم که مال آقای جنیدی بود، یک پیشنهاد به آقای رضا پهلوی تأسیس حزب راه پهلوی به جای تأکید بر مدل سلطنت رضا علیجانی 28 خرداد 1401 ندای آزادی. بسیار ممنونم. این اون مقاله ها بود، اون یکی هم آقای حنیف حیدرنژادم خوندم خلاصه شونو. ممنون عزیزان. من برسم به دین و تاریخ. این بخش یک کمی طولانیه، شاید دو بخش بکنیم. قبل از ورود بگم که باز میگم بشریت از 5 مرحله گذشته. در عصر شکار و غارنشینی فقط با اسطوره کار میکرد، اسطوره های مربوط به شکار و غارنشینی همراه با جادوگری. جادوگری چون به علم مربوط میشه در بعدن بعد توسط ادیان تعقیب میشه، زیرا رابطه غیر علمی علت و معلول درش هست. فلان ورد رو میخونه ناخوشش خوب میشه، فلان مایه رو مینوشونه ناخوشش خوب میشه. رابطه علت و معلول نادرست ولی هست، در دین تفکر رو متوقف میکنه. عصر اسطوره که شکاره، همراه با جادوگری که در غار نشین. بعد که به روستا نشینی میرسه اون اسطوره ها و جادوگری رو میکشه در رابطه با امور روستا نشینی به عرفان هم و حیرت هم میرسه. وقتی وارد شهر نشینی میشه ادیان قومی وجود میاد که زرتشتی و هندویزم و یهودیت جز اون ادیان هست. اسطوره ها رو همراه خودشون دارن، بعضن به جادوگری هم اعتقاد دارن، بعضن ندارن. در تورات نفی میشه، در قرآن هم اسلام و مسیحیت هم نفی کرده، در مسیحیت که میسوزوندن بدبخت دارن. و اسطوره های دینی شهرنشینی هم به وجود میاد در کنار روستانشینی، به خصوص راجع به خلقت آسمان ها زمین و بشریت، همه شون یعنی در آغاز شهرنشینی به این مرحله رسیدن. اونه که من به پیغمبرها احترام قائلم، چون نتیجه پیشرفته اون عصر خودشه. بعد در 5 تمدن بشریت در 5 دین به ادیان اعتقادی میرسه، از قومی بودایی، میترائیزم، مسیحیت، مانویت و اسلام و ادیان برخواسته از اسلام که طبیعی که اونها هم اعتقادی باشه. در 5 تمدن 4 سنتی بشریت به عصر فلسفه و استدلال میرسه. چین، هند، یونان، بیش از همه دنیای اسلام و اروپای بعد از رنسانس. 3 فلسفی هم داریم. ایدالیست توجیه عقلانی خداست و گاهن اصول دین مثل مولا صدر. دوم ماتریالیست که به بقای ماده زمان و مکان اعتقاد داره، ممکنه به خدا اعتقاد داشته باشه یا نداشته باشه، ولی همه چی در مکان قرار میگیره، از جمله خدا و روح هم. زکریای رازی. و پنجمی هم سومین گروه شکاکان هستند در فلسفه که در دنیای اسلام ابوالعلاء مهری و عمر خیام نیشابوری هستند و در یونان و هند و اروپای بعد از رنسانس هم وجود داشت. ما رسیدیم بعداً به عصر علم، از وقتی که بشر تونست چگونگی رو توضیح بده نه چرایی رو. من میدونستم سنگ میفته زمین میکشه، نمیدونستم چگونه میفته. F مساوی M امپریم بر D2 میفته. این از این اون مقدمه بود که خواستم راجع به دین و تاریخ بگم. حتی مورخ ویلدورانت ها می نویسن، خانم و آقای ویلدورانت، حتی مورخ شکاک هم فروترانه در برابر دین تعظیم می کند، زیرا می بیند دین در هر سرزمینی خیلی نمی کند، در هر سرزمینی و هر عصری در کار است و ظاهرن از آن گریزی نیست. مورخ دیگه میخواد چیز کنه، کتابش هم فروش بره. دین برای تیره بختان کاملا درست، رنج دیدگان، محرومان، سال خوردگان و انسانهای بی سواد و عقب مانده، نه هوشمندها. بی سوادهای هوشمند داریم، هوشمندهای به اسم مقلد های عقب مانده، تسلای فوق طبیعی آورده است. تسلایی که درست به این دلیل کاذبه، تسلایی که در نظر میلیون ها انسان شریفتر و ارزنده‌تر از هر گونه مساعدت طبیعی بوده است. معلمان و پدران و مادران را در تأدیب جوانان یاری کرده است دین. حقیرترین زندگی ها را معنی و شکوه بخشیده است. تریاک دیگه. بعد به مدد شعائر خود میثاق‌های عهدنامه‌های بشری را به صورت روابط با محبت انسان و خدا درآورده و از این را استحکام و ثبات به وجود آورده است. تا جنبه های مثبتش رو میشماره و منفی رو نه. دین بوده است به قول ناپلئون که بینوایان را از تباه کردن جان ثروتمندان باز داشته است. ناپلئون خودش اعتقاد نداشت ولی لازم داشت. زیرا از آنجا که نابرابری طبیعی انسان ها عده بیشماری از ما را محکوم به فقر و شکست کرده است و تشکیل طبقات که نمیذاره بالا بیاد. عده بیشماری از ما را محکوم به فقر و شکست کرده است، در برابر یأس و حرمان امید فوق طبیعی تنها علاج است. ایشون تنها نوشتن، من نمیدونم، عقل هم راه دیگه ایه. اگر این امید از میان برخیزد، جنگ طبقاتی شدت خواهد یافت. کاملا درسته. بر ضرر کی؟ طبقات حاکم. بهشت و مدینه فاضله دو دلو هستند بر یک چاه، که این پایین بیاد اون بالا میره، برعکس. بهشت و مدینه فاضله دو دلو هستند بر یک چاه، همین که یکی فرو رود دیگری بالا میآید. بسیار تشبیه زیبایی. هنگامی که دین افول کند، ایشون نوشتن کمونیسم رشد میکند. من باید بگم دید علمی، روح علمی رشد میکند. ماتریالیسم هم ماتریالیسمه که در مقابل دین قرار گرفته، نه کمونیسم ها. کمونیسم چیز اقتصادی است در مقابل کپیتالیسم. اینجا ایشون کمونیسم رو به معنای ماتریالیسم گرفته، چون ماتریالیسمه که به اصالت ماده و نفی خدا تموم میشه. ایرادیس به آقای ویلدورانت. بله. در بادی امر به نظر نمی رسد که دین با اخلاق مرتبط بوده باشد. از قرار اینجا یه توضیح بدم. محمد ابن عبدالله که هوشمندترین پیغمبران تاریخ بشری بوده، خودش را با اخلاق تعریف میکنه. اینی با استل و اتهم من مکارم الاخلاق، من فقط مبعوث شدم که مکارم اخلاق رو تکمیل کنم. یعنی نه راجب جهان شناسی صحبت میکنم، نه راجب، نه، اصل وظیفه پیغمبر اخلاق، تو باید و تو نباید، حلال و حرام، این پایه اصلی دینه. در بادی امر به نظر نمی رسد که دین با اخلاق مرتبط بوده باشد. از قرار معلوم میگویم، از قرار معلوم، چون فقط گمان میکنم، یا سخن پترونیوس را باز میگویم که خود از لوکوریتوس باز گفته است، این ترس بود که نخست خدایان را آفرید. ترس مادر تمام خدایان است، نوع دیگر. بله. ترس از نیروی پنهان زمین و آسمان، ترس از قدرت رودها و اقیانوسها و درختها و بادها. بسیار زیبا درست در آورد. پرستش که این نیروها با پیشکش کردن و قربانی کردن و جادو کردن و دعا خواندن برای آنکه خشمشان فرو نشیند، دین را پدید آورد. از آن وقت که پیشوایان دینی این ترسها و شعارهای مربوط به آنها را به سود اخلاق و قانون به کار گرفتند، بس منظورش این بود، دین را، دین اخلاق رو به وجود نیاورد، اول دین رو ترس به وجود آورد، دین هم اخلاق رو به وجود آورد که ترس رو حفظش کنه. از حلال حرام بهشت و جهنم. بسیار دقیق. بله. از آن وقت که پیشوایان دینی این ترس ها و شعارها شعائر یعنی شعارهای مربوط به آنها را به سود اخلاق و قانون به کار گرفتند، دین برای دولت نیروی شد حیاتی و در عین حال رقیب و هم‌آورد. شاه با شمشیر بترسونه، دین با جهنم بترسونه، آرام کنه. گاهن هم شاه رعایت نکرد، اصلاح طرزی کرد و نوتش و اجال کرد و خواست مدرنیزه بکنه، آخوند برش انداخت. با ارتجایی که دوران پهلوی تربیت شده بود، از آسمان نازل نشد، کارتر وارد نکرد. بله، بنابراین هم آوردن هست. در تعالیم خود به مردم گفت که اخلاق و قانون آنها را خدایان وضع کردند، یا الله، یا خدای پدر، عیسی مسیح، یهوه اله، اهورامزدا. برای مصریان خدای توت، توت میگن، توت. بله، توت را در حالتی تصویر کرد که قانون آنها را به منس می سپرد. شمش، قانون حمورابی، آقای بهبهانی عزیز و خانم محترمشون تشریف آوردن، در موزه لو دیدن. شمش همون شمسه، خدای بابلیان قانون بابل را به حمورابی داد در لوحه. یهوه احکام عشره، دهگانه، گفتم تا 23 هم میرسه، برای اینکه 10 تا بشر انگشت داره راحت تحمیق بکنن، 10 تا را ذکر میکنم فقط، و الا من میتونم 23 تا را هم بشم. من 313 تا هم گفتم. یهوه احکام عشره و 613 فرمان یهودیان را اینجا میاره، به موسی عطا کرد. 613 تا، من 300 تا میدونستم. ممنون. و اگریا، الهه چشم سارها، قوانین رومیان را توسط نوما پومپلیوس میفرستاد. در آیین‌های مشرکان و اعتقادنامه‌های مسیحیان نیز می‌بینیم که مدعی هستند فرمانروایان زمینی منصوب و معید از سوی خدایانند. سهم سزار را، قیصر را به قیصر، سهم خدا را به خدا بدید، مال مسیحه. بی سبب نیست که دولت ها تقریبا همیشه سپاسگزارانه اراضی و عواید خود را با کشیشان تقسیم کردن و از اونا مالیات نمی گیرن. تنها نبونید که کوروش کبیر اونو برانداخت، اون از معبدها در تاریخ بشری مالیات گرفته، افتخارشه. بعضی از مخالفان کلیسا در اینکه دین هرگز به پیشرفت اخلاقیات کمک کرده باشه شک کردند، زیرا که هرزگی و فساد حتی در ادوار تسلط دین شکوفان بوده است. شهوانیت، بادگساری و خشونت و آز و نادرستی و دزدی و تجاوز بیگمان در قرون وسطا وجود داشته است. اما شاید اختشاش اخلاقی ناشی از 500 سال تهاجم بربرها، جنگ، غارت و نابسامانی سیاسی بسیار بدتر و شدیدتر می بود. یعنی اثرش، اگر اثر تعدیل کننده دستورهای اخلاقی مسیحی و اندرزهای روحانی و سرمشقهای قدیسی و شعائر و شعائر وحدت بخش ببخشید و تسکین دهنده در کار نبود، اینم درست میگه، در قرون وسطا اگر دین در کار نبود اوضاع خیلی بدتر میشد. کلیسای کاتولیک رومی در تقلیل بردهداری و کاستن از خصومت‌های خاندانی و کشمکش‌های ملی در برقراری صلح و آشتی و ترویج قضاوت در محاکم ثابت به جای داوری با ور و جنگ تن به تن کوشش بسیار کرد. کلیسای کاتولیک که رومی در تقلیل بردهداری و کاستن از خصومت‌های خاندانی و کشمکش‌های ملی در برقراری صلح و آشتی ترویج قضاوت در محاکم ثابت به جای داوری باور بله و جنگ تن به تن یعنی دوئل کوشش بسیار کرد. از شدت مجازات هایی که در قوانین رومی ها و بربرها پیش بینی شده بود کم کرد و دامنه و تشکیلات خیرات و مبرات را گسترش داد. در مقابل هم شکنجه های قرون وسطایی را رایج کرد. 1 میلیون نفر را هم به عنوان جادوگر سوزوند، حتی اگر جارو از خونش پیدا می شد. کلیسا گرچه در خدمت دولت بود، مدعی تفوق بر تمام دولت ها شد، به این دلیل که اخلاقیات باید برتر از قدرت باشد. عین ولایت فقیه در تعالیم خود می گفت که وطن پرستی اگر در نظارت وفا و صداقت بزرگتری نباشد، ممکن است که وسیله‌ای در دست طمع و جنایت باشد. اینم درست. در عالم مسیحیت در همه کشورهایی که رقیب یکدیگر بودند، قانون اخلاقی واحدی ترویج می‌کرد. کلیسای کاتولیک چون مدعی بود که منشأ الهی و تفوق معنوی دارد، خود را دادگاهی بین المللی می‌دانست و همه فرمانروایان را در محضر خود اخلاقا مسئول می‌شناخت. امپراتور هانری چهارم با گردن نهادن به فرمان پاپ گریگیوس هفتم در کانوسا در 1077 این ادعا را شناخت و یک قرن بعد اینو کینیتوس سوم قدرت و اعتبار پاپی را چنان بلند پایه کرد که دیگر به نظر می رسید کمال مطلوب گریگیوس درباره یک حکومت اخلاقی مافوق دولت به تحقق پیوسته است. رویای باشکوه کلیسا با حملات ناسیونالیست ها و شکاکان از یک سو و ضعف اخلاقی از سوی دیگر در هم ریخت. جنایاتی که کرده بودند، تجاوزهایی که کرده بودند. خدام کلیسا غالبا کسانی بودند متعصب، پول دوست و زیاد طلب. فرانسه به قدرت و مکنت رسید و دستگاه پاپی را وسیله نیل به اهداف سیاسی خود ساخت. پادشاهان چنان مقتدر شدند که توانستند پاپی را به انحلال فرقه یسوعیان که با فداکاری بسیار در تحکیم موقعیت پاپا گوشیده بودند مجبور سازند. کلیسا قد خم کرد و با افسانه های دینی، یادگارها و بقایای جعلی و معجزات مشکوک در راه فریب و نیرنگ افتاد. ادعای موهومی به نام عطیه قسطنطین که استانبول رو اولین پادشاه مسیحی دنیاست 1313 میلادی، ادعای موهومی به نام عطیه قسطنطین را که بی دلیل اروپای غربی را برای پاپ سیلوستر اول پاپیش از 314 تا 335 به ارث گذاشته بود دستاویز کرد و قرنها از آن و از احکام پاپی مزور حدود 842 میلادی سلسله احکام جعلی که قدرت مطلقه پاپ را قدمت و قدوسیت می دخصید سود برد. مقامات روحان روحانی فساد کلیسا را نشون میده. به ترتیب مراتب نیروی خیش را به جای اعتلاء اخلاقیات هرچه بیشتر در راه درست اعتقادی که اعتقادش کجه بایستی سوزون مصروف کردن و تفتیش افکار انکیزیسیون به نحو مهلک کلیسا را بی آبرو کرد. کلیسا حتی در ساعاتی که صلح و صفا را موعظه می کرد در فرانسه قرن 16 مردم را به جنگ های مذهبی برمی انگیخت و در آلمان قرن 17 به جنگ 30 تشویق می کرد. سهم کلیسا در قوام بلندی که اخلاقیات جدید برداشته است الغای بردگی بسیار ناچیز است. در نهضت ها یه بشر دوستانه نیز که از بار تبهکاری های عصر ما کاسته اند میدان را برای رهبری فلسفه خالی گذاشت. تاریخ در این باور کلیسا را روسفید کرده است که توده های مردم خواهان دینی هستند که از حیث معجزه و اسرار و اساطیر غنی باشند. توده ها میخوان اینو. میگه تاریخ در این باور کلیسا را روسفید کرده است که توده های مردم خواهان دینی هستند که از حیث معجزه و یعنی حد اکثر معجزه اسرار و اساطیر غنی باشد. در اجرای مناسک در لباسهای کلیسایی و در اختیارات اسقفی اندک جرح و تعدیل هایی پیدا شده است، از همون گرون اوستا باقی مونده. اما کلیسا جرأت تغییر دادن اصولی را ندارد که عقل بر آنها ریشخند میزند، از جمله معجزه ها، چون چنین تغییر موجب رنجش و سرخوردگی میلیون ها مردمی خواهد شد که تصورات الهام بخش و تسلی دهنده به تصورات الهام بخش و تسلی دهنده امید بستند. میان دین و فلسفه، من اضافه کنم اونم در اصل علم، هیچ سازشی ممکن نیست. یعنی عقل و معجزه، استدلال و تقلید. میان الان دین و فلسفه هیچ سازشی ممکن نیست مگر آنکه فلاسفه اذعان کنند که برای خدمت اخلاقی کلیسا جانشینی نمیتوان یافت و مقامات کلیسا آزادی معنوی و دینی را به رسمیت بشناسند. تغییر عقیده و نقد دین. آیا تاریخ اعتقاد به خدای یگانه، تاریخ اعتقاد به خدای یگانه را تایید می کند؟ اگر منظور از خدای یگانه نیروی خلاق و حیات بخش طبیعت نباشد، بعضی هم برای نجات این را عنوان کردن، و وجودی باشد اعلا و زیشعور و منان، پاسخی به اکراه داده می شود منفی است. تاریخ خدای یگانه رو نمی شناخت. چند خدایی اومد به خدای خدایان و بعد تک خدایی در دیکتاتوری، اون هم در کجا؟ اول در مصر توتانخامون. ارثش به یهودیت رسید، اون هم این ویروس رو به اسلام منتقل کرد. تک خدایی یعنی دیکتاتوری. اسلام بدترینه از این نظر، یهودیت هم بد نیست در این نظر. مسیحیت با وجود یکی و ستا اون یکی دیکتاتوریشو به وجود آورده. بله، روال عمل تاریخ نیست مانند شعبه های دیگر زیست شناسی استوار است، اساساً بر اصل انتخاب طبیعی، انتخاب طبیعی افراد و گروه های اسلحه در تنازعی که در آن نیکی طرف التفات نیست. ادبار و مصیبت بسیار است و آزمون نهایی آن استعداد زیستن و برجامان آزمون نهایی آن استعداد زیستن و برجای ماندن است. بر جنایت ها و جنگ ها و ستمگری های انسان، زلزله ها، انسان ها، زلزله ها، طوفان ها، گردباد ها، تا اونها امواج کشنده دیگر، همون ویروس ها، کارهای خدا را که در فواصل زمانی معین حیات انسان و حیوان را تباه می کند می افزایید بر این کشتارها. و می بینیم که مجموع این شواهد دلالت دارد بر وجود یک دترمینیزم، یعنی قضای محتوم، کور یا بی‌طرف و پدید آورنده صحنه های آشکار را اتفاقی و تصادفی که ما ذهناً به آنها نسبت نظم یا شکوه یا زیبایی یا والایی می دهیم. اگر تاریخ بتواند دینی را تایید کند، این دین باید نوعی ثنویت باشد، مانند زرتشتی یا مانوی، به خصوص مانوی من میگم. و یانگیه نچین هم باده اضافه کرد، من اضافه کردم، روح خیر و روح شری که برای مسلط شدن بر عالم و ارواح عالمیان در حال جنگند. این دو دین و این و دین مسیحی که جوهر مانوی دارد، زیرا سنت اوگوستین با اینکه مانویت بعد از مسیحیت، سنت اوگوستین چون مانوی بوده 9 سال از طریق اون وارد شد، به پیروانشان اطمینان میداد که سرانجام پیروزی با روح خیر است. اما چنین سرانجامی را تاریخ به هیچ وجه تضمین نمی کند. طبیعت و تاریخ با مفاهیمی که ما برای خوب و بد قائلیم موافق نیستند. به تعریف آنها، خوب آن است که بپاید از نظر تنازع و بقا، و بد آن است که بمیرد. جهان هستی هیچ تعصبی به سود مسیح یا به زیان چنگیز ندارد. من در اینجا سخنرانی رو میخوام قطع کنم. شب و روز عزیزان بخیر. از این قسمت آیا تاریخ اعتقاد دوباره خواهم خوند. بسیار ممنون از آقای بهبهانی عزیز و سرکار خانمشون.